امیدوارم حرفم رو توانسته باشم روشن بیان کنم. به هیچ وجه مرادم این نیست که وقتی میگم که رسانه‌ها با سطح خاصی با نوع خاصی از پیام هماهنگی دارن، مرادم نیست که ما فقط پاری از اطلاعات رو میتونیم برسونیم و خیلی از اطلاعات رو نمیتونیم برسونیم و بعد بگیم که آقا این که حرف غلطیه، حرف حتی احمقانه، ما میتونیم هر گونه اطلاعات رو بگذاریم. نه، من از سطح خاصی از آگاهی صحبت کردم. رسانه ها با سطح خاصی از آگاهی که اون آگاهی متافیزیکی است در واقع سازگاری دارن، رسانه های جدید. به این معنا که اگر ما به سطوح خاصی از آگاهی، یعنی معتقد باشیم که آگاهی سطوح گوناگون داره، مراتب گوناگون داره، از مراتب گوناگون آگاهی صحبت بکنیم، آگاهی صرفاً اطلاعات نیست و ما میتوانیم از مراتب گوناگون آگاهی صحبت کنیم. ببینید فرضاً ما میتوانیم از آگاهی در برابر خودآگاهی صحبت بکنیم، یعنی یک سطحی از آگاهی رو آگاهی مینامیم و سطح دیگری از تفکری آگاهی رو خودآگاهی مینامیم. رسانه میتواند، رسانه‌های جدید، ناقل اطلاعات یا آگاهی باشه، اما نمیتونه ناقل خودآگاهی باشه. یا اگر ما از سطح خاصی از آگاهی به نام دلآگاهی قائل باشیم، در واقع دلآگاهی چیزی نیست که به تعبیر سنتی خود ما، دلآگاهی چیزی نیست که رسانه‌های جدید بتونن انتقالش بدن. افلاطون معتقد بود که ما از دو گونه معرفت میتونیم صحبت کنیم. یک معرفت متعارف که عموم مردم باهاش سر کار دارن و افلاطون معتقد بود سوفسطایی ها پول میگیرن و معرفت متعارف رو در واقع منتقل میکنن. اما نوع دیگری از معرفت وجود داره که افلاطون اسمش رو میذاشت معرفت شاهانه، دیالکتیک یا صوفیا، حکمت. این صوفیا، این حکمت، این معرفت شاهانه چیزی از سنخ معرفت متعارف نیست. معرفت متعارف یعنی شعر دونستن، تفسیر شعر دونستن، اطلاعات داشتن، فن زبان، فن ترجمه، کار یک چیزایی که در واقع سوفسطایی ها یاد می دادن. اما افلاطون و سقراط معتقد بودن نوع دیگری از آگاهی وجود داره که اساساً قابل انتقال نیست و برخلاف سوفسطایی ها که خود رو معلم می دونستن و پول می گرفتن تا تعلیم بدن، اما افلاطون و سقراط معتقد بودن نوع خاصی از آگاهی وجود داره که اساساً قابل انتقال نیست و معلم او فقط خداست، به تعبیر افلاطون سقراطی. این سطح خاصی از آگاهی است، سطح خاصی از آگاهی است. توی رسانه‌ها ما تنها اطلاعاتی رو، توی رسانه‌های جدید ما فقط اطلاعاتی رو میتونیم در واقع منتقل کنیم که بتوان این اطلاعات رو مانیتور کرد، بشه در مانیتورها آشکار کرد. یعنی اطلاعاتی که، یعنی آگاهی هایی که قابل ترجمه به زبان باینری لنگویج باشه، قابل ترجمه به زبان صفر نقطه باشه. اما نوعی از آگاهی وجود داره، نوعی از آگاهی وجود داره که به هیچ وجه قابل مانیتور کردن نیست، به هیچ وجه در واقع به زبان باینری، به زبان صفر نقطه قابل ترجمه نیست. فرضاً حضور شاعرانه جهان یک امر مفهومی نیست که بتوان اون رو در به اصطلاح مانیتورها نشون داد، در لپتاپ ها نشون داد، در سیستم ها اون رو نشون داد. البته ممکنه من کلمه حضور شاعرانه رو بنویسم، اما تجربه زیسته از این حضور شاعرانه چیزی نیست که در واقع در مفاهیم بشه نشون داد. به زبان خیلی ساده‌تر، ما معارف حصولی، وقتی میگم معرفت متافیزیکی و سطح خاصی از آگاهی، یعنی تفکر مفهومی، ما مفاهیم رو میتوانیم در واقع در رسانه‌های جدید به همدیگه منتقل بکنیم، اما امر اگزیستانسیل، امر وجودی و خودآگاهی سطحی از آگاهی است که در واقع به هیچ وجه در واقع قابل انتقال نیست، قابل انتقال نیست. نیل پوستمن یک متخصص رسانه جمله مشهوری داره، میگه بشر گذشته یک کوزه اطلاعات داشت و اون رو تا آخرین جرعه می نوشید، اما بشر روزگار ما در کنار اقیانوس عظیمی از اطلاعات از تشنگی می میره. چرا؟ بشر گذشته اطلاعات کمی داشت، اما در کنار این اطلاعات نوعی بینش هم داشت، نوعی حکمت هم داشت، نوع دیگری از آگاهی داشت که از سنخ اطلاعات نبود. اما بشر روزگار ما انقدر اطلاعات به دست آورده، اطلاعات، اینفورمیشن و هی بازی با این اطلاعات و مدیریت این اطلاعات، اما این اطلاعات به قدری کثرت پیدا کردن که تبدیل به اسپم شدن. یعنی حالا باید از کثرت اطلاعات فرار کرد، اما بشر غیر از اطلاعات به نوع دیگری از آگاهی نیز نیازمنده که میشه اسمش گذاشت خودآگاهی، میشه اسمش گذاشت دلآگاهی، میشه اسمش گذاشت آگاهی شاهانه، میشه اسمش گذاشت صوفیا به زبان یونانی یا ویدیا به زبان هندی یا حکمت به زبان فارسی خودمون. این حکمت به هیچ وجه فلسفه مفهومی نیست، اطلاعات مفهومی نیستش. حالا پس این جمله من در واقع معنای محصلی پیدا میکنه که رسانه‌های جدید با سطح خاصی از آگاهی، یعنی آگاهی حصولی، آگاهی مفهومی، آگاهی متافیزیکی سازگارن و نوع دیگری از آگاهی که نوعی خودآگاهی است، نوعی آگاهی شاهانه است، نوعی حکمت، نوعی آگاهی مقدسه، در واقع این چیزی نیست که ما بتوانیم در رسانه‌ها پیداش بکنیم. البته این بحث من تنها زمانی قابل پذیرشه که ما به وجود مراتب گوناگون آگاهی اعتقاد داشته باشیم و خود این البته مبتنی بر یک انتولوژی خاصی است، یعنی به وجود مراتب گوناگون به اصطلاح وجود شناختی اعتقاد داشته باشیم. اما اگر ما آگاهی رو صرفاً در آگاهی مفهومی، آگاهی متافیزیکی و آگاهی حصولی در واقع محدود بکنیم، در واقع با حرفای من هم همدلی نشون نخواهید داد، مخاطب با حرفای من همدلی نشون نخواهد داد. به هر حال بودریار جامعه‌شناس مشهور فرانسوی یک جمله ای داره، میگه شبکه یعنی بست بی‌معنایی، شبکه بست نیهیلیسمه و من با بودریار کاملا باهاش موافقم. در رسانه ها، خود رسانه های جدید، شبکه های اجتماعی، تلگرام، اینستاگرام و دیگر شبکه ها در واقع اینا سبب نوعی بست نیهیلیست و بیمعنایی هستند. چرا؟ چون در اینجا ها دائما از آگاهی صحبت میشه که از سنخ اطلاعات، چیزهایی که در واقع در سطح آندرستندینگ، در سطح فاهم است. اما آنچه که با اگزیستانس بشر ارتباط برقرار بکنه، آنچه که اورینتیشن بشر رو، جهتگیری بشر رو در این جهان کمک بکنه تا بتونه بیابه، اون تجربه زیسته از وجود، اون تجربه زیسته از جهان، اون تجربه شاعرانه از جهان و اینکه بتوان زیست شاعرانه ای داشت، در واقع یک چنین امری رو به هیچ وجه شما نمیتوانید در واقع در شبکه ها، در رسانه های جدید در واقع تجربه کنید. شما عشق رو، تجربه زیسته عشق به منزل یک نوع خودآگاهی، یک نوع معرفتی که با معرفت مفهومی در مورد عشق، یعنی که اطلاعات راجع به عشق داشته باشید، غیر از اینه که دل عاشقی داشته باشید، در قالب مثال میخوام بگم، ما میتوانیم ساعتها در مورد مفهوم عشق در شبکه صحبت کنیم، با هم دیگه بحث کنیم، اما تجربه عشق امر دیگری است. این تجربه چیزی نیست که به زبان باینری، به زبان صفر نقطه ترجمه میشه و در واقع مونیتور بشه. به همین دلیله که همون حرف نیل پوستمن رو باز تکرار میکنم، گفت بشر گذشته یک کوزه اطلاعات داشت و اون رو تا آخرین جرعه می نوشید، اما بشر دوره جدید در کنار اقیانوس بیکرانی از اطلاعات از تشنگی می میره. چرا؟ چون اون آگاهی مقدس، اون خودآگاهی، اون آگاهی شاهانه وجود نداره و بشر غرق اطلاعات، غرق آگاهی هایی است که جانش رو گرم نمیکنه به جهتگیری او در این جهان، به یافتن جهتش در این جهان کمک نمیکنه. به تعبیری ما در شبکه ها غرق وراجی هستیم، غرق پرحرفی هستیم، فکر میکنیم که در مورد در واقع خیلی از مسائل داریم بحث میکنیم. آری، ما در مورد مسائل سیاسی، اجتماعی، تاریخی، فرهنگی بحث میکنیم، اما اندیشیدن به بنیادی ترین مسئله در شبکه ها امکان پذیر نیست و اون اندیشیدن درباره وجود و تجربه زیسته خود وجوده. این چیزیست که در واقع در شبکه ها پیدا نمیشه. خودآگاهی در شبکه ها پیدا نمیشه. اون زیست شاعرانه و آگاهی شاعرانه که هایدگر بروش دست میگذاشت در واقع در شبکه ها پیدا نمیشه و به همین دلیل که من با بودیار موافقم که رسانه ها سبب بست نهیلیسم هم، یعنی بشر رو، همونجور که تکنولوژی های دوران مدرن انقدر برای ما اشیا تولید میکنن، انقدر اشیا تولید میکنن و ما رو غرق مصرف اشیا میکنن و ما رو به دهانهای گشادی برای مصرف اشیایی که تکنولوژی ها برای ما میسازن در واقع تبدیل میکنن که معنای زندگی رو از دست میدیم، در واقع در شبکه ها هم آنچنان ما غرق اسپم، غرق اطلاعات اضافه، قدر بی شمار اطلاعات در مورد موضوع های گوناگون میشیم که در واقع معنا و روح در واقع این اطلاعات، یعنی اون حکمتی که باید ما بیابیم رو در واقع فاقد هستیم. لذا در واقع اسیر نوعی سرگردانی در میان این همه اطلاعات میشیم بیان که جهت خودمون رو در این جهان بتوانیم پیدا بکنیم. من عرایزم رو اینجا خاتمه میدم و پاری از نکات رو خدمتون مطرح کردم. جسته و گریخته من نکاتی در مورد رسانه ها گفته بودم، نوشته بودم، همین مقاله اخیری هم که در مورد اینستاگرام بود جنبه های دیگه ای رو به اصطلاح با دوستان مورد بحث قرار داده بودیم. الان میکوشم که به پاری از پرسش های شما به بحث بگذارم، مدعی نیستم که جواب میدم. یک از دوستانی که به حال خیلی فعال هستن در گروه، جناب آقای معمارزاده هستن، فقط از آقای معمارزاده استدعام اینه رگبار پرسش ها رو مطرح میکنن و معلومه که ذهن جوالی دارن و ذهنشون درگیره و پرسش هایی رو هم به خوبی مطرح کردن و ایشون بود که پیشنهاد کردن که خوب موضوعات پیشا پیش مطرح بشه تا بتونن روش مطالعه کنن و فکر بکنن. ولی به حال سوال ها به حال متعدده و نمیدونم، شاید پاسخ دادم به این پرسش ها فرصتی برای پاسخ به پرسش های سای دوستان نباشه. سعی میکنم خیلی کوتاه جواب بدم. نخستین پرسش آقای معمارزاده بود که به من میفرمایند که از یک سو من گفتم که انقلاب صنعتی انسان جدید و فرهنگی جدید و عالمی جدید رو ظهور داده، از طرف دیگه من گفتم فلسفه به پایان رسیده، در صورتی که همین تکنولوژی هم حاصل همین فلسفه است. این دو چگونه با هم قابل جمعه؟ خب دقیقا صحبت سر همینه دیگه. فلسفه در بدو آغاز خودش، سنت تفکر فلسفی برای بشر یونانی و سپس در قرون وسطا برای مسیحی ها و بعد با سیطرش برای تمام جهانیان افق جدید رو به وجود می آورد. اما با بست تکنولوژی دیگه گویی غایت فلسفه شد تکنولوژی و با ظهور جامعه تکنولوژیک جدید دیگه افق جدیدی نیست، فقط ابزارهای تکنولوژیک داره دائما تغییر پیدا میکنه. جهان تکنولوژیکه ولی اینکه هایدگر ایده پایان فلسفه رو مطرح میکنه به هیچ وجه مرادش این نیست که دیگه کلاس فلسفه وجود نداره، رشته فلسفه وجود نداره، مقالات و ژورنال ها و نشریات فلسفی وجود ندارن، کنفرانس ها و سمینار های فلسفه وجود ندارن، یا بشر به مفهوم سازی های جدیدی دست پیدا نمیکنه. ایده پایان فلسفه هایدگر که من هم باهاش موافقم اینه که دیگه فلسفه افق جدیدی رو در برابر بشر قرار نمیده. غایت فلسفه همین بود مطابق تفسیر هایدگر، که در واقع یک جهان تکنولوژیکی رو ایجاد بکنه و یک چنین جهان تکنولوژیکی ایجاد شده و این جهان تکنولوژیک داره بست پیدا میکنه، چون که با انقلاب صنعتی در واقع این عالم تکنولوژیک بست پیدا کرد. اما امروز دیگه با فلسفه ما نمیتوانیم از این جهان تکنولوژیک خارج بشیم. سوال دوم آقای معمارزاده اینه که شما از یک طرف گفتید که روزگار ما روزگار مرگ و اوتوپیا و آرمانه و دیگه کسی دست به انقلابیگری نمیزنه، در حالی که در کشور ما بخش سنتی جامعه با آرمانهایی مثل تحقق اسلام در کل جهان زندگی میکنه. نه، با شما موافق نیستم. حالا ممکنه تک و توک افرادی هم پیدا بشن که یک چنین آرمانی دارن، روند کلی آرمانگرایی نیست. به همین دلیل فساد کل کشور رو گرفته، اسلام صرفا به یک گفتمان قدرت تبدیل شده و در پشت این گفتمان قدرت اراده معطوف به قدرت رو میبینید و فساد رو میبینید، راندخاری رو میبینید. این آرمانگرایی فقط یک جاستیفیکیشنه، یک گفتمانه، هیچون تحققی در جامعه ما نداره. و اگر افراد محدودی هستن که در حول آرمانگرایی پیرامون اسلام در واقع وجود داره، این افراد بسیار اندکن، بسیار در حاشیه هستن. حتی خود این افراد که حقیقتاً به این ارزش ها وفادار مونده باشن، به شدت از جانب روند کلی جامعه و سیستم در واقع حذف میشن، رانده میشن و منکوب میشن. فرمودن همچنین در سال 88 بخش نوگرای جامعه دست به طغیان زد. آره، طغیان وجود داره. آنچنان که من در تحلیلم از بهار عربی هم بود که گفتم بهار عربی انقلابه و من گفتم یک انقلاب نیست. وقتی شرایط زندگی برای توده ها بسیار سخت میشه، اونها طغیان خواهند کرد. اما این اصلا به این معنی نیست که آرمانی وجود داره. آرمانی وجود داره. در واقع امروز تلاش برای رسیدن مصرف بیشتره. همون این که طغیان میکنن، اگه شرایطشون شرایطی فراهم بشه، در واقع به سهولت دست از اون طغیان برن. مثل خیلی از معترضین و منتقدین که دستشون به رانت نمیرسه، فرضاً همین که دستشون به رانت رسید، دیگه دست از اون چپ روی ها و انتقاد ها برمیدارن. حالا ببینید، اصلا بحث از تک و تک افراد هم نیست، روند کلیه، روند کلیه جهانی و روند کلیه جوامع اینه که دیگه امروز آرمان وجود نداره. ببینید، قبلا آرمان سوسیالیست وجود داشت، مثلا تلاش برای نجات طبقه کارگر، مبارزه با بورژوازی وجود نداره امروز، مبارزه با امپریالیسم امروز دیگه وجود نداره. امپریالیسم نه فقط دیگه وجود نداره، و حتی برای خیلی ها آمریکا فرشته نجاته. ناسیونالیسم، زنده باد ایران، پان ایرانیسم، دیگه امروز کسی نمیگه چو ایران نباشه تن من نباد و زندگیشو بذاره تمام زندگیشو برای تحقق مثلا رشد ایران و ایرانی. همه این آرمان ها در واقع اون اثرگذاری خودشون رو تا حدود زیاد، یا اگر به نفع مطلق هم نتونیم بگیم، تا حدود زیادی در واقع از دست داده. امروز مسئله اصلی مصرفه، امروز مسئله اصلی بهره‌مندی از خدمات اجتماعی است. کجا به من حقوق بیشتر میدن؟ اگر استرالیا بیدن میرم استرالیا، اگر در مالزی حقوق بیشتر بدن، یا قطر یا دبی، میرم اونجا. کجا میتوانم حقوق بیشتر بگیرم؟ کجا میتوانم امکانات زندگی، خونه، تحصیلات برای خودم و فرزندانم فراهم بکنم؟ این آرمانگرایی که در قرن 19 و سروب اول قرن 20 بود، در روزگار ما دیگه وجود نداره. سوال سوم آقای معمارزاده اینه که شما خودتون بیان کردید انقلاب ایران فاقد نگرش حکمیه. انقلاب گفته و انقلاب ایران مبانی اونتولوژیکی خاصی نداره، مبانی حکمی نداره. به همین دلیل در تحقق اهداف خودش شکست خورد. حالا ایشون میگن که حالا آیا نبود انگیزه برای اینگیر انقلاب کردن اصلا امری مثبت نیست؟ اینکه امروز مفهوم انقلاب وجود نداره، امروز دیگه انقلابی وجود نداره، سوالشون اینه که آیا این امری مثبت نیست؟ آیا این حکایتگر بست عقلانیت در جامعه نیست؟ ببینید اینکه امروز کسی دیگه به انقلاب فکر نمی‌کنه، در سراسر جهان دیگه کسی به انقلاب فکر نمی‌کنه عموماً و همچنین در ایران، آیا این امر مثبت یا منفی؟ ببینید من راجع به مثبت یا منفی صحبت نکردم، من کوشیدم یه مواجهه پدیدارشناسانه داشته باشم. من میگم مسیر روند جهانی چنینه که مفهوم انقلاب در از قاموس بشری حذف میشه. این امر مثبت یا منفی به یک اعتبار ممکنه مثبت باشه، به یک اعتبار منفی، ولی من بیشتر فکر میکنم این به این معناست که بشر ایمان خودش رو به عقل و خرد برای عقلانی سازی نهادهای اجتماعی دست داده. اگر در قرن 18 از مارک، قرن 19 و 20 از مارکس و هگل آموختیم که ما میتوانیم نهادهای اجتماعی رو عقلانی کنیم، امروز در دههای نخستین قرن 21 یک چنین ایمانی به عقل و خرد بشری برای عقلانی سازی نهادهای اجتماعی در واقع از بین رفت. آیا اینکه ما به انقلاب فکر نمی کنیم به معنای بست عقلانیت در جامعه نیست؟ به هیچ وجه. ما به انقلاب فکر نمی کنیم، ما در رانندگیمون عقلانیت نمی بینیم، در شیوه زیستمون عقلانیت نمی بینیم، در پول خرج کردن در اداراتمون، در تخصیص بودجه ها عقلانیت نمی بینیم. این چنین نیست که همین که ما نمی خواهیم انقلاب کنیم، در واقع یک نوع عقلانیت هم در جامعه روش پیدا کرده. البته به یک اعتبارهای عقلانیت در جامعه روش پیدا کرده، اما که رابطه ضروری با به اصطلاح حذف مفهوم انقلاب از قاموس فرهنگ بشری به معنای رشد عقلانیت باشه، با این من مخالفم. سوال چهارم آقای معمارزاده اینه که آیا بیمعنایی که در جهان بس پیدا کرده خودش متضمن این معنا نیست که افراد در درون خود شور اشتیاق برای هیچ کار غیر اجباری رو ندارن؟ ببینید چنین نیست، یعنی امروز این نیست که افراد در برابر کار غیر اجباری شور و شوق ندارن اما برای کارهای مختارانه شور و شوق دارن. امروز شور و شوق برای تحقق یک آرمان بزرگ وجود نداره، امروز ایده های بزرگ وجود نداره که ما برای اونها تلاش بکنیم. همه اسیر یک روزمرگی هستند، هم قدرت های سیاسی، حتی قدرت های سیاسی هم اسیر روزمرگی هستند. دیگه قدرتی نیست که بگه آقا من اومدم امپریالیسم از بین ببرم. حالا ممکن تو کشورهای مثل ما این حرفا رو بزنن، اما واقعا یه اداس، یک به اصطلاح هویت سازی ایدئولوژیکه، یک چنین اراده ای هم وجود نداره. سوال کردن در این صورت آیا بی‌معنایی موضوع روانشناسی قرار نمیگیره؟ البته شما میتوانید از موضوع روانشناس راجع به بی‌معنایی صحبت کنید. البته از نظر یک روانشناس بی‌معنایی وجود نداره، یعنی هر کاری یه معنایی داره. برای مثال اگه بچه 4 ساله بیاد رو فرش جیش بکنه، روانشناس بگه نگید این رفتار بی‌معناست، بگید این رفتار معنا داره، یعنی بچه داره کنشی رو انجام میده، اعتراضی داره مثلا به بی‌توجهی پدر مادرش. اما بی‌معنایی بیش از آن که موضوع روانشناسی جامعه شناسی قرار بگیره یک موضوع متافیزیکیه، یعنی اون نیهیلیسم اونتولوژیکه که بنیاد بی‌معنایی روانشناسانه هم قرار میگیره. روانشناس ممکنه بی‌معنایی افراد رو بخواد مورد تحلیل قرار بده، نهایتا اون رو به یک امر روانشناسانه تقلیل میده، مثلا میگه ناشی از سرخوردگیه، ناشی از افسردگیه. اما به اعتقاد من ریشه‌های متافیزیکی مهمتره. سوال پنجم آقای معمارزاده اینه که نیاز به عشق و تعلق، احساس تعلق چگونه ارضا در گذشته ارضا می شدن که امروز قابل ارضا نیستن و بشر تنها شده؟ بشر نیازمند یک مبناست که بتونه از خودش عبور کنه و به سوی دیگری گام برداره. این گذشتن از خیش و به سوی دیگری گام برداشتن، به تعبیر ساده تر ایثار، فداکاری، از خود گذشتگی، اینها میتونه بنیاد عشق باشه. عشق با خودخواهی نمیتونه صورت بگیره. عشقی که با خودخواهی صورت بگیره عشق نیست. این که من عاشق دختری باشم و به من نه بگه و برم به صورتش اسید بپاشم، این نهایت خودخواهیه. کسی به من نبگه و من برم در فضای تلگرام هر آنچه که میتونم نسبت به او بد بگم و او رو تبدیل مثلا ازش به یک فاحشه تعبیر بکنم فرضاً. خب این که عشق نمیتونه باشه، این نهایت خودخواهیه. عشق دوست داشتن، محبت به این معناست که من آماده هم که من رنج بکشم تا تو رنج نکشی. عشق آنجاست که من پذیرای رنج باشم برای دیگری، از خود گذشتن. ما نیازمند یک مبنایی هستیم که این ایثار و از خود گذشتگی رو فراهم میکنه. یک چنین متافیزیکی در روزگار ما وجود نداره. این متافیزیکی در زندگی گذشتگان وجود داشته در واقع متزلزل شده. امروز ببینید جوانها بچه دار نمیشن برای اینکه شیرینی زندگیشون و لذت زندگیشون کم نشه، یا بدتر از اون مادران جوان به صورت زنان جوان بچه دار نمیشن برای اینکه هیکلشون خراب نشه. حتی امروز با بچه به عنوان یک نه استمرار حیات بلکه به عنوان یک ابژه برخورد بشه، برخورد بسیار مکانیکی، برخورد بسیار فیزیکالیستی. خب به اعتقاد من عشق و احساس تعلق به دیگری نیازمند یک متافیزیکه. اگه اون متافیزیک نباشه عشق صورت نمیگیره، آنچنان که این متافیزیک در روزگار ما متزلزل شده. اندیویدیالیسم و فردگرایی لیبرالی غلبه پیدا کرده. در فردگرایی لیبرالی همه چیز به فرد، فرد واقع، فرد به مفهوم لیبرالیشم یعنی جسم من، غرایز من، نیازهای من، واقع ترین امریست که در این جهان وجود داره و همه چیز باید حول و حوش اونها تبدیل بشه. سال ششم آقای معمارزاده اینه که آیا قطع ارتباط با میراث تاریخی به این دلیل نیست که شرایط زندگی مدرن با نوع نگاه و راه‌حل‌هایی که میراث وجود داره بیگانه است؟ خب این همون تفسیر خطی از تاریخ دیگه، همون تفسیر آگوست کنتی است که بشر وارد دوره جدید شده، دوره‌های گذشته هم مربوط به گذشته است و بشر حالا که وارد این دوره شده نیازی به گذشته که در جهل و اوهام بوده به اصطلاح نیازی نداره. اما تفکر دیگه اینه که نه، چنین نیست که این دوره متعالی تر و متکامل تر از دوران گذشته به هر اعتباری باشه. البته که در دوره جدید قدرت ابزارسازی با گذشته به هیچ وجه قابل مقایسه نیست، اما از این نمیشه نتیجه گرفت که چون بشر امروز قدرت ابزارسازی بیشتری داره، در واقع زندگی رو بهتر میفهمه، جهان رو بهتر میفهمه، رابطه با دیگری رو بهتر میفهمه. ما به میراث تاریخی نیازمندیم. تنها در صورتی ما میتوانیم به میراث تاریخی گذشته رجوع بکنیم که احساس بکنیم که در جهان کنونی محدودیت‌هایی وجود داره، سیاهی‌هایی وجود داره و در جهان گذشته نوری وجود داره که در پرتو اون نور ما میتوانیم سیاهی‌های زندگی امروزمون رو بهتر فهم کنیم و شاید راه برون شدی پیدا بکنیم. سال دیگه سال دوست بزرگوارمون جناب آقای منصور بود. فرمودن که تأثیرات دنیای مجازی و برملا شدن سقوط اخلاقی در جامعه ایرانی. سالشون رو خیلی ارتباطش برای مشخص نبود، اینکه دنیای مجازی سبب سقوط اخلاقی شده یا دنیای مجازی این سقوط اخلاقی رو آشکار کرده. من فکر میکنم که سقوط اخلاقی در دوران جدید مال بی متافیزیک شدن اخلاقه و این حادثه بزرگی است که در هیچ دوره تاریخی صورت نگرفته بود و این با دنیای مدرنه که اخلاق بی متافیزیک میشه و این سبب سقوط اخلاقیه، نه رسانه های جدید. رسانه ها معلوله، نه معلول بی اخلاقی هم و نه علت سقوط اخلاقی، اما دنیای این بی اخلاقی در این بی اخلاقی رو ما در فقط هم در ایران نیست، در سراسر جهان ما تصاویر زشت و مستحجنی در رسانه ها هم داریم که در دنیای مجازی خودش آشکار میکنه و دنیای مجازی اینها رو آشکار میکنه. البته نمیخوام بگم که رسانه ها صرفا زشت و کریهن، پدیدارها چند ارزشی هستن و ما حق نداریم تک ارزش انگارانه در مورد پدیدارها صحبت کنیم. نمیخوام با جنبه منفی بدم به رسانه ها به طور مطلق، همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم به این معناست که این رسانه برای شکردش مثبتم قائلیم، یعنی نقش مثبتم میتونه داشته باشه. به حال میشه گفت که سقوط اخلاقی که در جوامع صورت گرفته امروز خودش رو در دنیای مجازی هم آشکار میکنه. سوال دیگه، سوال دوست بزرگوارمون آقای محسنه که فرمودن فلسفه اگر تمام امکانات خودش رو در طول تاریخ بشر عرضه کرده، پس چرا فلسفه ورزی چه حاصلی داره؟ ببینید، ایده پایان فلسفه که هایدگر میگه، خب فلسفه دیگه افق جدیدی نمیتونه ایجاد بکنه، اما ما برای که افق جدیدی رو بیابیم به تفکر میپردازیم و تفکر فلسفی یگانه شیوه تفکر نیست. ما میتوانیم به شیوه های دیگر تفکر هم، به خصوص با رجوع به سنن تاریخی ما قبل مدرن، در واقع با شیوه های دیگر تفکر نیست آشنا باشیم و این آشنایی شاید به ما کمک کنه افق تازه‌ای در برابر بشر قرار بگیره. پس فلسفه ورزی ضرورتا در شکل متافیزیک یونانی نیست، ما میتوانیم به شیوه های دیگر هم بیاندیشیم. سوال آخری که دوستان مطرح کرده بودن سوالی بود که سوال برادر بزرگوار اون جناب آقای ناصر بود که فرمودن آیا رهبری رسانه‌ای امری انتزاعی و مجازی است یا حقیقتی ادعایی؟ حقیقتش سوالشون رو خوب متوجه نشدم، اینکه آیا رهبری رسانه‌ای امری انتزاعی و مجازی. ببینید، به نظر من امروز چیزی وجود نداره، یک اسنسی، یک ذاتی، یک جوهری که رسانه‌های جهانی رو رهبری میکنه. حرف من این نبود که یه عده‌ای مثلا توی سازمان سیا هستن یا مثلا توی سازمان‌های موساد و غیره اینها دارن رسانه‌ها رو رهبری میکنن. حرف من بود که رسانه‌ها با نوع خاصی از آگاهی سازگاری داره. اینکه حالا آیا رهبری رسانه‌ای امری انتزاعی و مجازی است، نمیدونم، یعنی واقعا نمیدونم چی باید بگم این سوال رو چگونه بفهمم، یا حقیقتی ادعایی. اگه منظورش حقیقت ادعایی اینه که یک چنین رهبری وجود نداره، من میپذیرم که نه، یک جایی وجود نداره که بخوام رسانه رو رهبری کنم، اگه منظور از حقیقت ادعایی این باشه. آیا اینکه گفته می شود که رسانه ها رو یه عده رهبری میکنن امری انت؟ ببینید، رسانه های قدیم رو میشد، تلویزیون در دست قدرت های سیاسی بود، رادیو در دست قدرت های سیاسی بود، اما شبکه های جدید مرکز زدایی میکنه دیگه. در واقع شبکه های جدید، تکنولوژی جدید یک مرکز ندارن که بگیم مرکز در آمریکا، در انگلستان، در اسرائیل، و این یکی از شاخص های مثبت در واقع رسانه های جدیده. دوستان تقریبا یک ساعت و نیم صحبت کردیم. یکی از عزیزان انتقاد کرده بود که اینکه منبر شد عبدالکریم یک تنه صحبت کنه، متکلم وحده، و دیگران به اصطلاح صحبت نکنن. با این انتقاد موافقم کاملا، اما اگر بخواد گفتگو بشه، با توجه به اینکه حدود 1300 نفر تو گروه عضو هستن و همه با هم صحبت بکنن، امکان گفتگو اساساً غیر ممکن میشه. اما به هر حال گفتگو شکل ظاهری هم نداره، دوستان پرسش هایی رو بذارن، بحث هایی رو اگر در میون بذارن، من در حد توانم سعی میکنم اونها رو به بحث بگذارم. من فکر میکنم دیگه خیلی پرحرفی کردم، اگر دوستان اجازه بدن پایان نشست امشب رو اعلام بکنیم. اگر دوستان اجازه میدن، شب همگیتون به خیر باشه و شما رو به خدا میسپارم تا سه شنبه آینده. اگر نه، دوستان احساس میکنن حرف مهمی هست که باید بزنن، من در خدمت هستم. Thank you.